أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا العاص بن محمد. الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. آية 67 سورة بقرة. این آیه یه داستان دیگری رو به آیات بعدش و چند آیه بعد یه داستان دیگری از داستانهای قوم بنی اسرائیل را شروع میکنه برای من و شما نقل کردن. و اون داستان چیست؟ و اون قضیه این است که در قوم بنی اسرائیل یک نفر رو کشت به قتل رسوندن. حالا داستانش بله اجمالش این است که فرض بفرمایید پسر پیرمردی بود که یک پسر داشت، در نتیجه وارث او میشد همین یه دونه پسر. پسر عموهای اون پسر یعنی برادرزاده های پیرمرد می دیدن که خب اگر این عموشون بمیره میراث عمو میرسد به پسرش، آمدن و پسر را کشتن که عمویه که میمیره خداشون بشن وارث عموشون و میراث به اونها منتقل بشه. در بعضی از نقل‌ها اینه، اونی که تو روایات ما هست اینه، ولی این داستان به بفرمایید که قضایای دیگری هم گفته شده شبیه این. بعضی گفتن که پیرمردی بود و ثروتی داشت و باز اقوامش پسر عموهاش خود پیرمرده رو کشتن چون وارث نداشت، خودشو کشتن تا اینکه ازش ارث ببرن، اموالش رو ببرن. باز در بعض نقل‌های دیگر دارد که بله پیرمردی بود و زن جوانی داشت، زنه رو اینا میخواستن بله بفرمایید نکاح کنن، پیرمرده رو کشتن تا بتوانن که زنه رو بله. باز نقل دیگری دارد که دختری داشت این پیرمرد و دختر رو خواستگاری کردند و نداد. وقتی دختره رو نداد اینا پیرمرد که پدر دختر بود کشتند تا بتوانند دیگه دختر رو چه کنند؟ نکاح کنند. حالا قصهش هر چه میخواد باشه اینا مهم نیست. اینی هم که میبینید اینقدر اختلاف شده است، خب داستان ماله بله بفرمایید که 3000 سال قبل. شما دیشب افطار چی خوردین؟ بین شما و زنتون اختلاف میشه، خانوم میگه من اینو پخته بودم، شما میگی نخه ما اینو خوردیم، حال دیشب افطار. حالا اگه یه داستانی مال 3000 سال قبل باشه، زمان حضرت موسی، موسی پیامبر 3000 سال قبل آن، و به طور طبیعی این اختلافات پیش میاد. اینا مهم نیست، مهم این است که یک نفر در میان بنی اسرائیل کشته شد. قاتل کاری که کرده است رد گم کرده و قتل رو انداخته است به گردن دیگران. یعنی قاتل آثار که به خودش قتل منتسب می شده آثار رو از بین برده و قتل را دارد نسبت می دهد به یه افراد دیگری که اون بیچاره ها بیگناه هست، اونا قاتل نیست. اینا آمدن پیش جناب موسی که یه همچی داستانی واقع شده، یکی رو کشتن، الان نسبت قتل به یه عده‌ای داده میشه. اون عده بیچاره ها میگن والا ما این کار رو نکرد، ما قاتل نیستیم. الان این وسط جناب موسی چه کار کنیم؟ ترجمه میکنیم. پس بنابراین قتلی واقع شده، یه جنازه الان رو دستشونه که مقتوله. حالا قتل، قاتل، قاتل اصلی خودشو پنهان کرده و نسبت قتل را خود قاتل دارد نسبت قتل رو میداد به یه عده دیگه، میگه اینا کشتنش. توجه میکنیم. و آمدن پیش جناب موسی که موسی تو که با خدا ارتباط داری یا اینا، خدا که میدونه کی قاتله، خدا قاتل رو معلوم کند این وسط کیه، چون اینایی که قتل بهشون نسبت داده میشه اینا میگن ما قاتل نیستیم، ما نکشتیمش. هیچ راهی هم وجود ندارد برای اینکه ما این قتل رو پیگیری کنیم. شما فکر نکنید که مثلا اون موقع شواهد بر قتل رو نمیدونم کسانی که این شواهد رو تعقیب کنند و اینا به قول شما کارگاه ها و بفرمایید که اداره آگاهی و امثال اینا حالا تقریبا بودن، شاهدی نبوده بر قتل. توجه میکنید؟ یعنی قاتل خیلی ماهرانه همه شواهد قتلش را از بین برده بوده، پاک کرده بوده، لذا اینا نمیدونستن قاتل کیه. خود قاتل چون خیش و پون بود با مقتول، خود قاتل جیغ و داد میکند میگه اینا کشتن عموی ما را، پسر عموی ما را، و نسبت قتل را دارد به یه عده بیگناه میده. او بیگناه ها میگن ولی ما قاتل نیست، هیچ نشانه ای هم وجود نداره. آمدن پیش موسی، موسی قاتل را شما معلوم کن. این اجمال داستان. حالا ببینیم موسی چجوری میخواد قاتل را معلوم کنه. یه صلواتی بفرستیم. و از قام موسی لقومه. خیلی جالب است اینجا که آیه رو که شروع میکنه میگه یاد کن اون وقتی که موسی به قوم خودش گفت، چه گفت؟ ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة. خود موسی به قومش گفت خدا میگه که یه گاو بکشید، گاوم چه باشه؟ بقره ماده باشه، یه گاو ماده بکشید. توجه میدم. خب داستان رو تو سوره بقره از وسط داستان شروع کرد. شما دیدید اونایدون که الحمدلله بله کتاب که خیلی کسی نمیخونه، اما تو داستانهای پلیسی یا رمانهای پلیسی یا تو این فیلمایی که حالا اقلا بچه ها میبینن با تلویزیون، یه فیلم پلیسی و قتل و جنایت و اینا از اولش که نشون نمیدن، از وسطش نشون میدن یه قتلی اتفاق افتاده، حالا قاتل رو میخوام پیدا کنم. اون وقت یه کسی بله مثل آقای پوارو یا خانم مارپل یا یه کارگاهی میگرده تا شواهدی پیدا کند برای اینکه قتلی که چند روز و چند ماه پیش اتفاق افتاده است اینا چه شواهدی داریم و کی انجام داد. یعنی اگه از اول شروع کند به گفتن داستان را یا فیلم را از اول گزارش کند برای شما که کی کش، و بعد دیگه این فیلم و این داستان چه میشه؟ بی‌مزه میشه. لذا قرآن هم اصلا قضیه را اینجور اصلا قصه قتل و اینا را نمیگه، قتل و اینا را تو آیات بعدش میگه، 5-6 تا آیه بعد میگه بابا یه آدم کشته شده و این قصه مال این. توجه فرمودید؟ بنابراین خود قرآن هم یهو از وسط ماجرا شد. چرا؟ به خاطر اینکه گیراییش بیشتر باشه، توجه مخاطب بیشتر بشه. دقیقا مثل فیلمایی که شما میبینید یا کتابها و داستانهای پلیسی اگه میکنید، میگه که از قال موسی، یاد کن اون وقتی را که موسی به قوم خودش بنی اسرائیل گفت ان الله یأمرکم، خدا به شما امر میکنه ان تذبحوا، این که شما بنی اسرائیل ذبح کنید. ذبح هم دیگه برای شما معنی کرده یعنی چهار رگش رو بزنید ببرید، بقرتن چی رو ذبح کنید؟ یه گاو ماده، یه ماده گاو بزنید زمین و بکشید. برگردیم سر اصل ماجرا. اصل ماجرا چه بود؟ اصل ماجرا این بود که آقا یه مقتول پیدا شده، یه آدم رو کشتن. بنی اسرائیل آمدن پیش موسی میگن موسی قاتل رو تو معلوم کن، تویی که با خدا ارتباط داری، کلیم اللهی، از خدا بپرس قاتل کیه، به ما بگو قاتل کیه. موسی میگه خدا میگه برید یه مادگاب بکشه. حضرت عباسی مادگاب کشتن با چه؟ با تعیین قاتل. آخه چه ارتباطی داره یه مادگاب برید بکشید؟ توجه میکنید؟ آخه ارتباطی بین تعیین قاتل و مادگاب وجود نداره که میگه خدا میگه یه دونه مادگاه بکشه. اینا نفهمیدن آخه مادگاه چیکار دارید به قاتل؟ ما داریم میگم قاتل رو تعیین کن، این میگه مادگاه بکشه. ببینید مثل داستان لقمان، لقمان حکیم بله بفرمایید که فردا سوره لقمان رو شروع میکنید اینجا به قرائت. لقمان حکیم یکی بهش گفت که آقا تا فلان مکان چقدر راهه؟ مثلا فرض کنید از اینجا میخواد بره تا میدان، تا میدان بله شام، شام نگون دیگه. خب میخواد بره تا میدون، میگه چقدر راهه؟ لقمان بهش گفت راه بر، گفت لا اله الا الله، تو ما افتادیم گیره یه پیر مرده. میگن چقدر راست تا میدون؟ بهش گفت راه بر. دوباره گفت نفهمیدی چی بهت میگن؟ میگن چقدر راهه؟ گفت راه بر. وقتی شروع کرد به راه رفتن گفت خب 5 دقیقه 10 دقیقه، گفت پیره من تو روز که عقلتم کمه، من هرچی رو گفتم چقدر راهه جواب ندادی، حالا که راه افتادم برم میگی. گفت برای این که من باید میدیدم تو چه جوری راه میری تا بهت بگم چقدر راهه. ببینم تو آسته راه میری، تون راه میری، متوسط راه میری. من که راه رفتن تو رو نهیده بودم که، باید راه رفتن تو رو میدیدم تا بهت میگفتم چقدر راه. بعضی وقتا اونایی که دانا هستن، حکیم هستن، یا فرض کنید مثل پیامبران، سوال را مستقیم جواب نمیدن. الان به موسی گفتن موسی قاتل را از خدا بپرس، قاتل کیه به ما بگو. موسی میگه ها، خدا میگه بریم یه ماده گاو بکشیم. خب اینا هرچه فکر کردن ما دنبال قاتل میگردیم. موسی میگه خدا به شما میگه برید یه ماده گاو بکشید. آخه ماده گاو کشتن چه ربطی داره به چی؟ به قاتل؟ ما میخوام ببینیم کی رو کشته است، قاتل کیه. لذا به موسی گفتن قالو اتتخذنا هزوا. ساده بخوام معنا کنم برای شما، به موسی گفتن موسی ما رو گرفتی، سر به سر ما میذاری، ما میخوام ببینیم قاتل کیه، تو میگی بریم یه ماده گاو بکشیم. آخه چه ارتباطی بین ماده گاو و ذبح ماده گاو با چی وجود داره؟ با تعیین قاتل وجود داره. لذا اعتراض کردن به موسی، گفتن اتتخذنا هزوا. گفتن موسی ما را مسخره داری میکنی، به بازی گرفته ای، ما که نیمدیم که تو ما را مسخره کنی و به استهزا و حزم و حجم بگیری. ما از تو پرسیدیم قاتل کیه، تو میگی خدا گفته برید یه ماده گاو بکشید. توجه میفرمایید؟ خب به موسی نسبت بله چه دادن؟ نسبت استهزا و مسخره. یعنی موسی تو داری ما رو مسخره میکنی، سر به سر ما میذاری. خب این نسبت، ببینید سوال، آیا پیامبران تمسخر میکنن؟ سر به سر کسی میگذارن؟ کسی رو استهزا میکنن یا نه؟ بله میکنن یا نمیکنن؟ پیامبر خداست موسی، کلیم الله، کلیم الله، پیغمبر خدا، کسی رو به باد استهزا و مسخره و بفرمایید دست انداختن و این کارهایی که مردم میکنن، سر به سر یه بیچاره میگذارند و میخندند و اینا، پیغمبر خدا این کارا را نمیکنند. چرا؟ چون این کارها در بسیاری از مواردش چیه؟ گناه. هیچی که توش نباشد، آقا اون بند خدایی که وسط گذاشتید و مسخرش میکنید، این بنده خدا چیه؟ یه بنده خداست، یه مؤمنه و اذیت میشه از این سخره شما، از این تمسخر شما. وقتی که اذیت میشه ایذاء مؤمن هست، خود ایذاء مؤمن، یعنی یه مؤمنی را اذیت و آزار رسوندن گناه. خیلی خوب، بعد ممکنه در این تمسخر شما اهانت باشه، چون نوعا تو این مسخره کردن ها یکی رو کوچیک میکنه. خب این کوچیک کردن اهانته، ذلیل کردن یه مؤمن است. اهانت به مؤمن، ذلیل کردن یه مؤمن، اینا گناهه. در بسیاری از این مسخره بازی ها و لودگی ها و استهزا ها و اینا چندین گناه هست و پیغمبر خدا که نمیتونه گناه کنه، وقت اینا صاف تو چشا پیغمبرشون نگاه میکنن و میگن موسی ما را دست انداختی، مسخرمون کردی، یعنی موسی داری چرت میگی. خب یه سلامات بفرست. ما شبیه این ماجرا را بین مسلمان داریم یا نداریم؟ داریم. کجا؟ صاف صاف تو چشای پیغمبر نگاه کردن و گفتن چی؟ این رجل و یحجر، گفتن این مرد دیگه پیغمبرم نبود، این یه مرده مثل بقیه مرده که رجولیت دارن، این مرد لیحجر دارد چه میگن؟ هزیون، هزیون یعنی همون چه، درسته؟ این مرد دارد هزیان میگوید، نعوذ بالله، هزیان میگوید یعنی داره چه میگن، درسته؟ همین حرف و یهودیان به موسی گفت. از ببینید اصلا داستان انگار دارد تکرار میشه. بعد 2000 سال یا بیشتر همون کلامی که به موسی گفته شد که موسی مسخره در آوردی، لودگی داری میکنی، ما رو به استهزا گرفته ای، همون حرف رو به بالاتر از موسی پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله زدن. کسی هم نگه نه نزدن دار. تو صحیح بخاری هست، تو بخاری معتبرترین کتابشون. حالا شاید ایام شهادت امیرالمومنین علیه السلام بخاری رو براتون آوردم، از روش خوندم که شما ببینید صراحتا میگه که گفت ان الرجل لا يحجر. و ماجرا مال کی بود؟ مال این بود که پیامبر در بستر بیماری افتاده بودن، همون بیماری که منجر به مرگ و شهادت پیغمبر شد، و درخواست کردن ایتونی به کتاب و چی؟ و ورق حتی اکتب لکم شیئا لن تزلو بعدی. یه قلم و دوات بیاری، میخوام براتون یه چیزی بنویسم که بعد از من دیگه هرگز گمراه نشوید. طرف فهمید پیغمبر چه میخواد بنویسند. فهمید پیغمبر همونی رو که روز قدیر خم 70 روز همه نشده، 70 روز پیش روز قدیر خم گفت، حالا میخواد بنویسند و وصایت کند به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه صلوات و سلام. با خودش فکر کرد اگه پیغمبر بنویسد دیگه کاغذ و خط و نوشته و مهر و امضای پیغمبر دیگه قابل این که کسی رد کنه نیست، دیگه کار میماسته، دیگه همه نقشه هایی که اینا برای بعد از مرگ پیغمبر کشیدن سالهاست نقشه کشیدن، این نقشه ها همه برباد خواهد رفت. دید چه بگه؟ گفت این رجل لا یحجر، گفت هزیون میگه رهاش کنید، نمیخواد قلم و دوات بیارید، داره هزیون میگه رها کنید. نسبت هزیون گفتن داد به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. امروز خود اهل سنت، مشایخ اهل سنت میگن اولا این کلام خلیفه دوم بی ادبی محض بود. به غیر از این که بی ادبی بود، حتی کفرم هست. کسی به پیغمبر بگه داره هزیان میگی، چرا؟ چون قرآن میگه ما ینطق عن الهوى ان هو وحی الا یوها، میگه از هوا حرف نمیزند، هرچی میگه وحی خداست. و خلاف قرآن میگه داره هزیان میگه. خیلی خوب، لذا خود مشایخ اهل سنت یک بله کلید بود. من دیدم یکی از خود مشایخ مصر سنی این حدیث رو خوند که ان الرجل لیهجر، گفت خلیفه دوم بود این حرف رو زد و کمال بیادبی کرد نسبت به پیامبر، بلکه شاید تعبیر او رو میگم خروج از اسلام باشد این حرفی که زده است و نسبتی که به پیامبر داده است. و بعد میدونی چه گفت؟ گفت ابن عباس میگه همه مصیبت‌های ما از همین جا شروع شد. گفت و ابن عباس درست میگه که نگذاشت پیامبر بنویسد، اگه پیامبر نوشته بود دیگه کسی درش اختلاف نمی کرد، وقتی دیگه اختلاف نمی شد این همه قتل و جنایت و اینا که در دنیای اسلام به اسم اسلام انجام می شد اینا همه چه بود؟ دیگه اختلافی نبود دیگه. برای چی؟ بله بفرمایید این همه جنایت و قتل و کشتار انجام بشه، اینا چه می شد؟ اینا هیچ کدامش نبود. پس ببینید با یک کلمه حرف چه کار کرده است. وقت در هر صورت اینه برای شما گفتم که بدانید این قصه ادامه داشته، یعنی بنی اسرائیل هم به موسی همون رو گفته، میگه برید یه ماده گاو بکشید، میگن موسی مسخره کردی ما را، اتتخذنا هزوا، ما را به تمسخر گرفته ای، به باد استهزا گرفته ای، داری میگید برید یه ماده گاو بکشید. قال جواب موسی اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. موسی جواب داد وقتی گفتن من ما را مسخره کردی، موسی جواب داد پناه میبرم به خدا که من چه باشم؟ که من از جاهلین باشم. یعنی من که جاهل نیستم، نادان نیستم که، مسخرگی و لودگی و اینا کار کیاست؟ کار جاهلینه، کار نادانهاست. یه کسی رو که ازش یه چیزی میپرسن بلد نیست جواب بده، میدازد رو چی؟ رو لودگی و مسخرگی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جواب ندهد. از جناب قاضی بله بفرمایید ابن ابی لیلا آمد پرسید، قاضی قضات حکومت بنی العباس، از قاضی ابن ابی لیلا آمد پرسید جناب قاضی قضات من یک کنیزکی خریدم، خرید و فروش میشد دیگه غلام و کنیز، کنیزکی خریدم موی بر بالای آنه ندارد، آیا این موی نداشتن بر بالای آنه عیب است؟ من میتوانم خیار فسخ دارم، میتونم معامله رو برهم بزنم یا عیب نیست؟ قاضی ابن ابی لیلا بلد نبود جواب بده، چه گفت؟ انداختش رو لودگی و مسخرگی. با و مرد حسابی برو دنبال کاره. اونام که موی در بالای آنه دارن میرن موهای خودشون رو ازاله کنن. تازه این الحمدلله خودش موی در بالای آنه ندارد، چه بهتر. پول دوتا واجبی هم تو نمیخواد بدی، توجه کردی؟ این که بهتر است که ندارد موی در بالای آنه. انداخت رو لودگی و مسخره. طرف بهش گفت، کسی که سوال کرده بود، گفت قاضی لودگی در نیار، جواب سوال بده، این عیبه یا عیب نیست؟ اگه عیبه من میتونم معامله رو چکار کنم؟ فقط شما جنس معیوب که میخرید دوتا کار میتونید بکنید، فقط تو خیارات، تو خیار عیبه که دوتا کار میتونید بکنید، یا معامله رو برهم میزنید فسخ میکنید، تمام پول دون را چه میکنید؟ پس میگیرید. یا ما به تفاوت یعنی عرش میتوانید بگیرید، یعنی نسبت بین صحیح و چی؟ و معیوب. بگون آقا این جنس صحیحش قیمتش چنده؟ معیوبش قیمتش چنده؟ با این خیلی خوب، این جنس معیوبه، مثلا جنس معیوب قیمتش فرض کنید یک سوم کم میشه، حالا یک سوم از ثمن رو شما میتونید پس بگیرید، توجه کردید؟ پس بنابراین این خیال. از قاضی پرسید عیبه یا نه؟ قاضی القضات یه فکری کرد، دید بلد نیست، لودگی هم نشد حلش کنن، به لودگی هم نشد حلش کنن، گفت که همینجا بشین تا من الان برمیگردم. آمد بیرون و از در پشتی رفت بیرون تو کوفه، رفت سراغ محمد بن مسلم ثقفی، کسی که 30,000 حدیث از امام باقر و امام صادق علیه ما السلام حفظه. رفت در خانه محمد بن مسلم ثقفی، شیعه شاگرد امام باقر و امام صادق، در خانه محمد بن مسلم زد. محمد بن مسلم آمد دم در، گفت بفرمایید. گفت محمد بن مسلم نگاه کرد دید قاضی القضات شاید ترسید، یا حضرت عباس قاضی القضات چکار داره با ما؟ نکنه آمده ما رو دستور جنگ مصادره. گفت محمد بن مسلم یه سوال ازت دارم. گفت بفرمایید. ماجرا رو گفت. گفت آیا این عیب کنیزکی که موی بر بالای آن ندارد از امام صادق نشنیدی؟ این را عیب دانسته یا ندانسته؟ محمد بن مسلم گفت خصوص مسئله موی بر بالای آنه کنیزک را از امام صادق و پدرش نشنیدم، اما به ما یه قاعده چه یاد دادن؟ کلی یاد دادن، و اون قاعده کلی این است که کلما خرج عن الخلقة الاصلیه فهو چی؟ عیبون. هر چیزی که از خلقت اولیه و اصلیش خارج بشه چیه؟ عیبون. خلقت اصلی تو انگشتانه یه دست اینه که چند تا باشه؟ 5 تا. اگه یکی کم بود شد 4 تا میشه عیب. اگه یکی هم اضافه بود اینجا 6 انگشتی بود بازم میشه چی؟ هر چی از خلقت اولیه اصلی خودش خارج بشه میشه عیب. یه مرد باید چی در بیاره؟ به سن بلوغ که میرسد باید ریش در بیاره. حالا یه مردی هست ریش ندارد، خب این خلقت اصلی چه شده؟ خارج شده، میشه چی؟ میشه عیب. قاضی ابن ابی لیلا گفت فهمیدم دیگه، نمیخواد حرف بزنه، فهمیدم دیگه، این قاعده رو تطبیق میکنه. خب خب کنیزه که بالغ باید موی بر بالای آن داشته باشد، ندارد، پس چیه؟ ای بود توجه فرمودید؟ لودگی، مسخرگی مال او کسیست که جاهل مسئله رو بلد نیست. از محمد ابن مسلم که پرسید، محمد ابن مسلم لودگی در نیورد. او امام صادق یه قاعده به ما یاد داده، ما این قاعده رو تطبیق به مورد میکنیم، حکم عید یا عدم عید معلوم میشه. درست؟ خیلی خوب. اما ابن ابی لیلا که بلد نبود انداختش تو لودگی. بابا حالا اونام که مو هست میخوان مو را ازاله کنه، این چه سؤالیه تو میکنی؟ تجاه. بنابراین مسخره کردن، استهزا کردن، این کار جاهلینه. پیغمبر خدا جاهل نیست. پس بنابراین لودگی و مسخرگی و به استهزا کسی را نمیگیرد. لذا موسی میگه چی؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا از این که من آدم نادانی باشم، جاهل باشم و استهزا کنم و کسی را مسخره بکنم. یعنی تو این آیه میگه پیامبران الهی لودگی و مسخرگی و استهزا و دیگران رو به سخریه گرفتن و هزیان گفتن و چرت گفتن تو حرفاشون هست یا نیست؟ نیست. میگه من پیغمبر خدا، پیغمبر خدا از این حرکات نمیتواند که بکنه. اگر بکند دیگه پیغمبر نیست. درست شد؟ بنابراین مردکی که به پیامبر خاتم افضل پیامبران گفت ان الرجل لیهجر، جسارت به پیغمبر کرده. پیغمبر که نمیتوند حسیان بگه، چرت بگه. اگه چرت بگی که دیگه پیغمبر نیست، میشد مثل من و شما. پیغمبر خدا که نمیتوند چرت بگه که حسیان بگه که توجه نمودی. مقام نبوت مانع از حزیان گویی و چرت گویی و استهزا و تمسخر دیگران است. لذا موسی گفت من نمیتونم اینجور باشم، اشتباه کردی. خب بس یه صلواتی بفرست. دنباله دارد ماجراش، انشاءالله روزای بعد خدمت شما عرض میکنیم. امرو رفتن در خانه یه شهیدی از شهدای کربلا که داستانش واقعا عجیب است. بله، وهب مسیحی نصرانی در مسیر حرکت امام حسین از مکه به سمت کربلا، حسین علیه السلام از یه منزلگاهی رد شد. این وهب و مادرش اونجا زندگی میکردن. بله، قضایایی واقع شد، داستانی واقع شد بین امام حسین و وهب و مادرش و اینا، که وهب چه کرد؟ که وهب بله مادرش بهش گفت این خود مسیح. گفت اینی که من دارم میبینم مسیح بر زمین آمده است و به دست مبارک حسین ابن علی جوان و مادرش شیعه شدن، مسلمان و شیعه شدن. امام حسین زنش هم براش عقد کرد. دقت میکنید؟ یه دختر خانومی رو هم آورد، اونم مسلمان شد و خطبه عقدش هم خود امام حسین خوندن. بعد امام حسین که میخواست از اون منزلگاه بره، گفت کجا میرید آقا؟ گفتن ما داریم مسیری رو میریم و اینا. مادرش و خود لهب جمع کردن جلو بلاسشون و چادر و زندگیشون رو، گفتن آقا ما دنبال شما میرم. آقا فرمودن ما، من با شما قراری نداشتم، من عبوری از اینجا رد شدم، حالا شما مسلمان شدید، عقد زن دن برات خوندم. گفت آقا ما شما رو تازه پیدا کردیم، حالا که پیدا کردیم دیگه رها نمی کنیم. چادر و زندگی رو جمع کردن و آمدن تو کاروان حسینیه، ملحق به ابا عبدالله شدن، منزلها رو طی کردن تا رسیدن کربلا، تا شد شب عاشورا، تا شد روز عاشور. اصحاب می آمدن اجازه میدان، می رفتن میدان، مادر وهبم بهش نهیب زد، مادر پاشو برو و از پسر پیامبر خاتم دفاع کن، ازت راضی نمیشن تا جانت رو فدای حسین. مادرش میگفت پاشو برو. زنش عروسه، تازه عروسه، بهش میگفت وهب کجا منو میخوای بگذاری و بری؟ من رو به چه کسی میسپاری؟ من زن جوان تو هستم، کجا میخوای بری؟ زنه میگفت نه، نمیشد که بری. گیر کرد بین مادر که میگه باید بری و زنش که میگه نباید. آخر همسرش رو اوورد پیش امام حسین، گفت آقا زنم میگه نرو، مادرم میگه برو، شما تکلیف ما رو معلوم کنید. آقا با زنش صحبت کرده، با زن وهب، تا اینکه زن وهبم رضایت داد به رفتن وهب. فقط گفت پس بگو به حسین که اگه من فرزندی به دنیا آوردم، این فرزند توست. گفت بله آقا، من با این زن بودم و اگر فرزندی به دنیا آورد و باردار بود، فرزند من است. همه اینا رو گفت. گفت پس میخوای بری اینجا که ما با هم نبودیم، مدت هم سریعون کوتاه بود، پس یادت باشد باید که در بهش فردای قیامت شفاعت من رو بکن، منم بیام در بهش و اونجا تو بهش من تو با هم زن شوهر باشیم، چون اینجا که چند روز بیشتر نشد. این قول رو از وهب گرفت و هر کمش قول رو داد، دیگه گفت خیلی خوب برو. حالا وهب تازه مسلمان عازم میدان شده است در دفاع از حسین، و اون طرف کیان که آمدن حسین رو بکشن، اون طرف مسلمانای قدیمی هست، نصرانی تازه مسلمان چند روزه آمده است در دفاع از حسین، مسلمانای قدیمی آمده ان حسین رو بکشند. حواست هست داستان چیست؟ خیلی خوب، این وهب رفت میدان با اجازه ابا عبدالله. حالا دو تا خانوم، یکی مادرش یکی زنش، بیرون خیمه وایساده، دارن این جواب رو تو میدان نبرد نظاره میکنن، نگاه میکنن. این جوان جنگی کرد، بالاخره دشمن دور این جوان رو گرفت و او را از پای در آورد، او را کشتن. دشمنم دید که دو تا زن دارن نگاه میکنن جوان رو، فهمیدن این دو تا زن باید که از نزدیکان این جوان باشن، لذا به خاطر اینکه دل مادر او رو بسوزونن، سرش رو در خود میدان جنگ قطع کردن، سرش رو قطع کردن و سر رو پرتاب کردن به طرف خیمه که این دو تا زن ایستاده بودن نگاه میکردن. سر نزدیک خیمه اینا رو زمین افتاد، قلب خورد، آمد جلوی مادر ایستاد. شما ببینید چقدر سخت است مادری سر پسر را بگذارن جلوش. مادر سر پسرش را برداشت، خاک را از موها و صورت پسرش پاک کرد، خون با این ماسه بیابان گل شده بود رو سر و صورت این جوان. مادر صورتش رو پاک کرد، صورت جوانش رو، صورت جوان رو پاک کرد، یه بوسه ای زد، گفت پسرم از دست راضی شدم که جانت رو فدای حسین کردی. بعد سر رو به دست گرفت، محکم پرتاب کرد به طرف سپاه عمر سعد، گفت آنچه که در راه خدا دادم دیگر پس نمیگیرم. سر آمد خورد به شقیقه یکی از اصحاب عمر سعد، سر اون رو کش و بر زمین افتاد. این رو برات گفتم، میدونی میخوام برات چه بگم؟ سر وهب رو انداختن جلوی مادرش، اما یه جای دیگر آن داری. زن خولی در شهر کوفه نیمه شب بلند میشه، میخواد زن مؤمنه ایست وضو بگیره، میبیند نور دارد از داخل تنور خانه میزند بیرون، میگه خدایا ما اصلا بیرون نان نپختیم، آتشی روشن نکردیم، این نور چیست؟ وقتی بالای سر تنور میاد میبیند سر مبارک حسین. این زن از هوش میرد، گفتند وقتی که از هوش رفت دید که بانوی را دارن میارن با قد خمیده و با پهلوی شکسته. این مادر میاد تا بالای تنور و اون مادر صدا میزند، حسینم در کربلا به دیدنت میام، بدنت سر ندارد، در خانه خولی سرت. السلام علیک یا ابا عبد الله. در بارگاه قدس که جای ملاک نیست، سرهای قدسیون همه بر ضایقم است، زن و ملک برادریون و همی کنند گویا الله اشرف اولاد آمند. به حیرتم که تراخ خانه سراغان است، مگر که کعبه و این شام عید قربان است، پرند این همه مرغون سراغ خانه من، مگر به لذت من انگشتر سلیمان. سلام به سر البسی که بر سر نیم، یا عبدالله سلام به سر الولی که یاب مکن، گهی به دیر و گهی در تنور و گه به سنان. سلام به سر البسی که
که بر در همین تلاوت قرآن شنیده شد از وی، سلام آبدا علی که از خضرون تبوک کرد یزید پرید دیمان، سلام به همان بی کسون که اندر شام به سان جند گرفتن در خراب مقام.
و هر شب کشته می شاهد شهیدان و هر شب کشته می شاهد شهیدان، روان شد زمر حق و سوی عثمان، جدا کردم سر او را سکنی، جدا کردن سر او را زکینه، مسیحی بود و مسیحی بود و جدید و مسلمان. یکی از پادشاهان چین یه دختری داشت، وزیرش هم یه دختری داشت، هر دوتا رو دوست می‌داشت، اونها عاشق هم شدن. پادشاه ناراحت شد و هر دو رو کشت. علمای چین را دعوت کرد، گفت کی این دوتا رو زنده کنه؟ گفتن کسی نیست، در مدینه حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. پادشاه چین گفت که چقدر وقت راه هست تا برن بیارن ایشون؟ گفتن 6 ماه. یه نفر انتخاب کرد، گفت شما 1 ماه باید برید. حسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام رو بیارید. اینم ترسید و اومد بیرون شهر و عبادت کرد، سرش گذاشت رو مبل یا رو زمین، خدایا من چیکار کنم؟ وقت متوجه شد یه نفر از سرشانه که او دست میزنه، صورتش رو برگرد و دید یه آقایی است. فرمود من هم خواست ببینم پاکه بریم تا گرفتاری تو برطرف کن. امرو بگیم که آقا از نتیجه به چی برفتی گرفتاری ما رو برطرف شد؟ اون رو یک سر در این خانه خدا در این مسجد روی بازار به ما بزن، قدم عرض در جهان ما حافظ میشه. این دوتا را آوردن، حضرت زنده شون کرد، سیقی عهدشون رو جاری کرد. ای سلام به امام حسن را دوتا جمله هم از دیر راهب هم کرانداد، گفتا حسن بزن ای خواهر حزینم، زهر جفا شرر زد بر جسم نازنینم، خیزا برو حسینم به ما خبر زیاری، برگو به او برادر دیگر حسن ندا، راه بیم جامده. این دل راه مال مرحوم اخویه، یه دو بند شعر کنیم و داخل. راه بیم جامده و عمری به سر شورا نگا، منتظر بودی که آید کاروان کربلا، بر فراز دل خود ناگه دیدم بی‌نوا آل طه را اسیر فرقه شوم دقا از فراز آمد به شیبا شد سوی قوم شرار گفت با سر کرده اون کارمان با سر فقال این سر پرخون که از چین بر سنان دارد سنان امشبش بخشید بر این خست جان دل فتا می دهم زر می ستانم سر من بی خانمان تا بگردم گرد شمه آرزش پروان را این رو از نصرانی عقب نیافتید هرچی میخواییم از امام حسن امام حسین بگیریم آقه بر زرداد و سر از فرده کافر گرم مرد نصرانی سر سلطان دین در برگرم برد اندر دیر و خون از دیدگان ترگم با مشک و عبیر و عنبر و عود و گلها سر بریده رو شسته صدا زده سر بریده می ندانم یوسفی گاهی سیگه موسا دمید یا خلیلی، یا زبیهی، یا دلیل آدمی یوشع و شع، یا وحودی، یا مجی، یا خاتمی یه نگاهیون آمد، مرد نصرانی نشکند حضرت زهرا آمدن، سر بریده آقا رو در دامن به مادر سلام گفت زهرا جون فدای این سر نورانیم از چه بینم مادرا در دیر این نصرانیم چیز برد ببرید و چیز از سنگ بر پیشانیم صدا زد مادرم جوانان و کردنا کشتن مرد نصرانی به هوش آمد این زنها رفتن سر بریده تنها شده است صدا زد سر بریده چیستی که از آسمان میاد برات جریه میکنه لبها رو باز کرد صدا زد راه من حسینم چطره چین در زمین کربلا اکبرم فرق منیرش تا به ابرو شد دوتا مرحوم عشق عباس قومی در متعلامان فرمان مرد نصرانی دو کنونه میشه از مقابل سر بریده گفت من مقابل شما اسناد خیار فردا به جدتون بفرمایید عرض کنیم که نصرانی مسلمان شد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد ان علیا رضی الله بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دعاه و یکشف السوء اللهم انا نسألك و ندعوك اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدايا رب صحراي مرضيه نور ایمان را بیشتر در وجود ما زیادتر بفرما به آبروی امام حسن مصطفی علی السلام که شب میلاد کنی و اصلاح بفرما به همه ماها انایت بفرما